صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 0044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه آوریل 2022 برابر با 29 فروردین ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
ترانه بهار دلنشین با گروه کور. Thank you.
شنوندگان ارجمند، مطلبی بود در پیک‌نت که در همین سایت اومده بود که با طرح این ادعا در سازمان ملل، اگر ادعای روسیه واقعیت باشد، جهان شاهد یک افشاگری تاریخی خواهد شد. گفته میشه روسیه در تدارک درخواست از سازمان ملل برای یک نشست اضطراری در خصوص فعالیت آزمایشگاه شیمیایی بیولوژیکی امریکا در اوکراین است. برخی منابع مدعی شدند که روسیه حتی پیامی به امریکا اعلام کرده. سرویس اطلاعاتی این کشور مدارک و مستنداتی در مورد چند واقعه از جمله حادثه 11 سپتامبر، ترور رفیق حریری در لبنان، کرونا، داعش، انفجار بندر بیروت و چندین پرونده مهم دیگر رو همراه با مدارکی از جنایت دولت اوکراین با مشارکت امریکا علیه بشریت و حق حیات مردم جهان، اشاره به آزمایشگاه بیولوژیک، منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه مدعی شده که جزئیات پروژه UP4 پنتاگون که با مشارکت آزمایشگاه کیف، خارکوف و اودسا اجرا شده به دست اومده. هدف این پروژه بررسی امکان انتشار ویروس های خطرناک از طریق پرندگان مهاجر من جمله آنفولانزای H5N1 که میزان کشندگی آن برای انسان به 50% میرسه و همچنین بیماری نیوکاسل. حداقل 2 گونه از پرندگان مهاجر شناسایی شدند که مسیرهای آنها عمدتاً از روسیه می‌گذره و اطلاعات مسیرهای مهاجرت از طریق کشورهای اروپای شرقی جمع‌آوری شده. پروژه R781 نیز در حال توسعه بود که در آن خفاش‌ها به عنوان عامل بالقوه سلاح‌های بیولوژیکی در نظر گرفته می‌شوند. مواد مربوط به پروژه UP8 برای مطالعه ویروس تب توأم با خونریزی کنگو، این ادعای عمومی ایالات متحده را رد میکنه که فقط دانشمندان اوکراینی در آزمایشگاه‌های زیستی پنتاگون در اوکراین بدون دخالت زیست‌شناسان آمریکایی کار میکنند. وزارت دفاع روسیه گفته این اسناد حاوی پیشنهادهای برای گسترش برنامه بیولوژیکی نظامی ایالات متحده در خاک اوکراینه. امریکایی‌ها موفق شدن بیشتر اسناد رو از آزمایشگاه کیف، خارکوف و اودسا شامل پایگاه‌های اطلاعاتی بیومواد و تجهیزات به مؤسسه تحقیقات اپیدمیولوژی و بهداشت لویف و کنسولگری امریکا در لویف نزدیک مرز لهستان منتقل کنند. این امکان وجود دارد که بخشی از این مجموعه به لهستان منتقل بشه. گویا ویروس کووید یا همون کرونا در آزمایشگاه زیستی اوکراین تحت نظارت دانشمندان امریکایی ساخته شده و در چین به عنوان اولین کشور پخش شده و قرار بوده با ساختن یک ویروس کاملا جدید و هوشمند در آزمایشگاه زیستی اوکراین بسیاری از جمعیت یا نژادهای خاص از بین برده شوند. ویکتوریا نولاند، معاون سیاسی وزیر امور خارجه امریکا، در جلسه کنگره گفت اوکراین دارای آزمایشگاه تحقیقات بیولوژیکی تحت نظارت ماست و ما نگران هستیم که نیروهای روسیه کنترل کامل این آزمایشگاه ها را به دست بگیرند.
زنان زمینی، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر در ادامه برنامه گذشتمون، امروز هم از فیلسوف شاعری سخن میگوییم که در پیشگفتار یکی از آثارش به نام فراسوی نیکوبد حقیقت را به زن تشبیه میکنه و بر این نظره که حقیقت تا کنون به چنگ نیامده. احتمالاً دلیل استفاده او از زن به جای حقیقت، آرتیکل یا حرف تعریف واژه حقیقت در زبان آلمانی باشه، چرا که آرتیکل واژه حقیقت در زبان آلمانی مؤنث است. و همچنین بر این نظر است که فیلسوفان راز برخورد با زن و یا حقیقت و نرم کردن دل او را نمی دانند. اگر حقیقت زن باشد چه خواهد شد؟ آیا این شک نخواهد رفت که فیلسوفان همگی در کار زنان سخت خام بودند؟ آن جدی بودن هولناک، آن پیله کردن ناهنجار که بنابه عادت تا کنون بدان شیوه به سراغ حقیقت رفته اند، مگر وسائلی ناشیانه و ناجور برای نرم کردن دل یک زن نبوده است؟ شک نیست که این زن تا کنون نگذاشته است او را به چنگ آورند. تشبیه حقیقت به زن در فراسوی نیکوبد بار دیگر چنین تکرار میشه. و اگر از حقیقت نیز در چنین جایی انتظار پاسخی داشته باشیم، چه بسا به روی خود نیاورد و خود را به خمیازه کشیدن بزند. باری او هم زن است و به زن نباید زور گفت. اما فارغ از این دو مورد، قسمت‌های بسیاری در کتاب فراسوی نیکوبد وجود داره که به صراحت بر زن و زنانگی تاخته است. ولی با این وجود باز هم کسانی هستند که از اندیشه های این فیلسوف در دفاع از فمینیسم استفاده می کنند. البته که می توان در برخی اندیشه های او هم به صورت غیر مستقیم در دفاع از صورت های خاصی از فمینیسم بهره جست، لیکن خود او در اغلب موارد به صراحت بر زن و زنانگی تاخته، مگر در چند قسمت خاص که البته این امر هم مسئله غریبی نیست، چرا که عنصر تناقض در اندیشه های او یک عنصر متداوله. به جرأت میشه گفت که به سخن آن مفسرانی که بر این عقیدند، این فیلسوف صرفاً از برای مردان می نوشته و این صحت داره. بله، این فیلسوف شاعر و موسیقیدان آلمانی قرن 19 هم کسی نیست جز فریدریش نیچه که در سال 1869 با 24 سال سن به کرسی فیزیولوژی کلاسیک یا واژه شناسی که همان دانش بررسی کلاسیک زبانهای هندواروپایی از جمله یونانی باستان، لاتین باستان و سانسکریت در دانشگاه بازل دست پیدا کرد. او جوانترین فرد در نوع خود در تاریخ این دانشگاه به شمار می‌آید. در سال 1879 به خاطر بیماری هایی که در طول زندگی همواره با او بودند، از سمتش در این دانشگاه کنارگیری کرد و دهه بعدی زندگی را به تکمیل هسته اصلی آثار خود که پیش از آن به نگارش در آورده بود اختصاص داد. او بیماری خودش را موهبتی می دانست که باعث زایش افکاری نو در وی می شه. و بالاخره نیچه در سال 1889 در سن 44 سالگی قوای ذهنیش رو به طور کامل از دست میده و دچار فروپاشی کامل ذهنی شده و سالهای باقی مونده عمر رو تحت مراقبت مادرش و بعد از آن خواهرش الیزابت نیچه میگذرونه و سرانجام در سال 1900 زندگی را به ودا میگه. اگرچه در افکار نیچه اصلا زن به حساب نمیاد و زنان اصلا مخاطب نیچه نیستند و آنها به هیچ عنوان توانایی اون که روزی تبدیل به ابر انسان نیچه بشن رو ندارند، ولی خواهرش الیزابت نیچه کسی بود که بعد از اون به جمع‌آوری و نشر آثار او پرداخت. نیچه وقتی 5 ساله بود پدرش رو از دست داد و با مراقبت و توجه مادر و خواهر بزرگ به سن جوانی رسید و چنان که گفتیم تا آخر عمر این توجه و مراقبت ادامه پیدا کرد. همچنین عکسی از نیچه، پاول ری و سالومه در دسته که در آن سالومه در یک گاری کوچک زانو زده و یک شلاق بالای سر دو مرد نگه داشته، در حالی که آن دو گاری را می کشند و درست بر عکس جمله های معروف نیچه، که البته در برنامه آینده ما بیشتر از زندگی خصوصی نیچه و اینکه سالومه چه نقشی در زندگی او داشت سخن خواهیم گفت. و در پایان به این اشاره می‌کنیم که البته فلسفه نیچه در بسیاری از موارد از نحوه زندگی او جداست، کما اینکه او در بسیاری از بخش‌های آثارش بر قدرت و همچنین زور آوردن بر افراد ضعیف پافشاری کرده، حالان که خود از لحاظ جسمی در زمره افراد ضعیف قرار داشت. تا درودی دیگر، بدرود.
تصنیف خوش چین اجرا توسط مهدی محمد خانی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه ای خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان،
سعی ما
بود بحر آبادی این سامان. کجا عشق مهنت به دامن بیزن، کجا دست حسرت زند بر چیدن. از شب گهی همچو بلبل نغمه خوندن، گه از این سو به آن سو پریدن.
امروز کتاب جدید رو با هم آغاز میکنیم، زنان کوچک،
فصل اول. زنان کوچک.
نویسنده لویزا می آلکوت.
تهیه کننده مونا شکری.
راویان زهره شکوفنده، اکبر مولایی.
اقتباس شنیداری فاطمه سوهانی.
صدا برداران امیر حسین سلیمی، پرهام نوری، حامد مرادی.
تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
برف آروم آروم رو سقف شیروانی خونه ها می نشست. خونه خانواده مارچ مثل همیشه گرم و پر نور بود. انگار نه انگار هوای بیرون سرده. دخترای خانواده مارچ کنار شومین نشسته بودن و بافتنی می بافتن. جو دومین دختر خانواده دمر خوابیده بود و پاهاشو تو هوا تکون می داد. کریسمسی که هدیه نداشته باشه کریسمس نیست. مگ دختر بزرگ خانواده به لباس کهنش نگاه کرد و با خودش فکر کرد فخر چیز بدیه. ایمی کوچولو دماغشو خاروند و گفت انصاف نیست، بعضی از دخترها یه عالمه چیزای قشنگ دارن، بعضی هم مثل ما هیچی ندارن. بت کوچولوی خجالتی هم یه لحظه بافتنیشو ول کرد و به خواهرش نگاه کرد. عوضش ما همدیگه رو داریم مگه نه؟ خواهرها به بت لبخند زدن. لبخندشون برای هم دلگرم کننده بود، اما خوشحالیشون یهو کم شد. دخترها یاد باباشون افتادن. باباشون تو سرمای زمستون وسط میدون جنگ بود. شاید هیچ وقت نمی دیدنش، اما هیچ کدوم از دخترها فکرشون رو به زبون نیوردن. مک که از همه خواهرها بزرگتر بود گفت می دونین چرا مامان گفت هدیه کریسمس نخریم؟ برای اینکه منصفانه نیست مردو تو جبهه بجنگن ما اینجا ولخرجی کنیم، فقط به خاطر اینکه الکی خوشحال باشیم. البته ما پول زیادی هم نداریم، اما همون پول کم هم به درد جبهه میخوره. جو از رو زمین بلند شد و گفت ولی من خیلی وقت میخوام کتاب بخرم. به نظرم اشکالی نداشته باشه با پولمون چیزایی رو که واقعا لازم داریم بخریم. جو به خواهرای کوچیکش زل زد. ایمی و بت تو فکر بودن. مطمئن بود خواهراش هم دوست دارن یه چیزایی بخرن. مگ به پشتی صندلیش تکیه داد. میخوام به بچه های بیشتری درس بدم، شاید پول در بیارم. جو گفت اوف، خوش به حالت. به نظرم سر و کله زدن با بچه های کله شق از مراقبت یه پیرزن وسواسی بهتره. تازه همش هم به هم دستور میده و از کارام ایراد میگیره. بعضی وقتا دلم میخواد از پنجره بپرم بیرون. بت به دستای زبر و زمختش نگاه کرد. خوب نیست آدم همش نق بزنه، ولی به نظرم گردگیری و ظرف شستن از همه کارا سخت‌تره. نگاه کنین دستام انقدر خشک شده که پیانو زدن برام سخت شده. ایمی که از همه کوچکتر بود گفت ولی هیچ کدومتون به اندازه من زجر نمی‌کشین. من مجبورم با بچه‌های بی ادب برم مدرسه. اگه درس بلد نباشی اذیتت می‌کنن. اگرم پولدار نباشی بهت برچسب می‌زنن و دماغتو مسخره می‌کنن. برچسب؟ مگه قوطی ترشی که بهت برچسب بزنن؟ منظورت اینه که آبروتو میبرن یا دستت میندازن؟ نمیخواد مسخرم کنی، خودم میدونم چی گفتم. خوبه که آدم از کلمه‌های جدید استفاده کنه و زبانشو تقویت کنه. مگ گفت وقتی کوچیک بودیم بابا پولدار بود، یادش بخیر، چه خانواده خوشبختی بودیم. حتی از خانواده کینگ هم خوشحالتر بودیم. البته الان هم خوشبختیم، ما همدیگر رو داریم بچه ها. به قول جو خیلی هم علکی خوشیم. ایمی به پاهای دراز جو رو قالی زل زد و گفت جو خیلی کوچه بازاری حرف میزنه، کاراش هم پسرونه است. جو دستشو تو جیبش کرد و سوت زد. ایمی عصبانی شد. جو دخترها که سوت نمیزنن، از دخترها که با وقار نیستن متنفرم. منم از دخترها تیتیش مامانی و خودرازی بدم میاد. بت به خواهرش نگاه کرد و لبخند زد. ایمی و جو از لبخند بت خندیدن. مگ گفت هر دوتون مقصرین. جو تو دیگه بزرگ شدی، 15 سالته، باید کارهای پسرونه رو بذاری کنار، تو دیگه یه خانم جوونی. جو موهاشو باز کرد و ریخت دورش. نمیخوام مثل دخترها باشم، کاش پسر بودم. جو سرش روی پای بت گذاشت. بت موهای جو رو نوازش کرد. بیچاره جو، راست میگی ولی چاره ای نیست. فعلا به همین اسم پسرونت راضی باش. برای همینه که نقش برادرمونو بازی میکنی. مک به ایمی نگاه کرد و گفت ایمی تو هم اگه همینجوری از خود راضی و سر بالا باشی دوستی پیدا نمی کنی. بت که دوستش وارد بحثشون بشه پرسید پس من چی؟ مک گفت تو که عزیز دردونمونی. کسی با نظر مک مخالفت نکرد. بت واقعا گربه ملوس و عزیز دردونه خانواده بود. همین موقع ساعت بزرگ خونه زنگ زد. ساعت 6 بود. دخترها به هم لبخند زدن. وقت برگشتن مادر عزیزشون بود. جو جورابای مامانشو برداشت. حینی که جورابا رو کنار شومینه میذاشت تا گرم بشن، آرون گفت: جورابای مارمی خیلی کهنه شدن. باید جورابای نو بخره. بد که سرگرم بافتنیش بود گفت: من با پولم برای مارمی جوراب میخرم. ایمی داد زد: نخیر، من میخرم. مک گفت: ولی من از همه بزرگترم. جو پرید وسط حرف مک: حالا که بابا نیست من مرد خونم، خودم برای مارمی جوراب میخرم. دعوا نکنین، فکر خوبی دارم. به جای اینکه برای خودمون خرید کنیم، هر کدوممون برای مارمی چیزی میخریم. همه از پیشنهاد بیت استقبال کردن. همون موقع خانم مارش در خونه رو باز کرد. دخترها دویدن سمتش. تو روزای سخت جنگ خانواده مارش فقط به هم دلگرم بودن. خانم مارش تک تک دختراشو بوسید و گفت: بیت، کسی نیمد؟ مک، سرماخوردگیت بهتره؟ جو، انگار خیلی خسته ای. بیا بغلم ایمی عزیزم. خانم مارش لباساشو در آورد و رو صندلی نشست. با دیدن دخترا خستگیش در رفت. همین که دخترا مارمی صداش می زدن دلش گرم می شد. اسم مارمی رو دخترا روش گذاشته بودن. دخترا وسایل عصرونه رو آماده کردن تا از بقیه روز لذت ببرن. تو چند دقیقه میز عصرونه چیده شد. همه دور میز نشستن. خانم مارش لبخند قشنگی زد و گفت: بعد از عصرونه براتون مژده دارم. جو دستمال سفرش رو پرت کرد تو هوا و داد زد: نامه، نامه، یه نامه از طرف بابا، هورا! خانم مارش یه قلپ از چایشو خورد و گفت: آفرین، درست حد زدی. پدرتون یه نامه طولانی نوشته. حالش خوبه، پیغام مخصوصی هم براتون فرستاده. چشم دخترها از ذوق برق زد. مک چایشو داغ داغ سر کشید. جو نون و کرش رو نجاییده قورت داد. ایمی یه لقمه بزرگ تو دهنش چپوند. خانم مارش به دختراش نگاه کرد و خندید. تا عصرونه تموم شد، بت به مامانش گفت: مارمی، حالا نوبت نامه است. مارمی رو صندلی مخصوصش نشست. دخترا فوری دورش کردن. بت رو پای مارمی نشست. ایمی و مگم روی دسته های صندلی نشستن. جو برای اینکه هم راحت گریه کنه هم غرور پسرونش حفظ بشه به پشتی صندلی تکیه داد. بت پرسید: مارمی، پدر ننوشته کی بر میگرده؟ پدر حالا حالاها بر نمیگرده، حداقل تا وقتی بهش احتیاج نداشته باشیم. جو گفت: کاشکی منم پسر بودم. به جای اینکه تو خونه بمونم و بافتنی ببافم، میرفتم جبهه و میجنگیدم. مارمی نامه پدر رو برای دخترها خوند. پدر از رژه و اردوگاه و امید حرف زده بود، اما از سختی ها و سرمایه جبهه چیزی نگفته بود. مارمی آخر نامه رو بلندتر خوند. به دخترها بگو خیلی دوستشون دارم. بهشون بگو هر روز بهشون فکر میکنم و براشون دعا میکنم. عشق دخترها باعث آرامش قلبمه. به دخترای عزیزم بگو دوری و انتظار خیلی سخته، اما میشه کاری کنیم سختی ها آسونتر بگذرن و روزامون هدر نرن. مطمئنم تو مدتی که نیستم دخترام تلاش میکنن و دشمناشون رو شکست میدن. برای مادرشونم حتما دخترای خوبین. مطمئنم وقتی برگردم به زنان کوچکم افتخار میکنم. دخترها عین گریه بی صداشون دماغاشون رو بالا کشیدن. قطره بزرگ اشکی از چشم جو چکید. ایمی هم سرش رو شونه مامانش گذاشت و هق هق گریه کرد. من خیلی دختر خودخواهیم، ولی سعی میکنم دختر خوبی باشم تا بابا ازم راضی باشه. جو اشکش رو پاک کرد و گفت: منم سعی میکنم وحشی و خشن نباشم، از همون دخترایی بشم که بابا بهشون میگه بانوی کوچک. مک دماغش رو با دستمال گرفت و گفت: هممون همین کارو میکنیم. گمونم زیادی به سر و وضعم اهمیت میدادم. بابت کار کردنم خیلی غر میزدم. سعی میکنم دیگه اینجوری نباشم. بت مشغول بافتنیش بود. نمیخواست تنبلی کنه و کاراشو عقب بندازه. میخواست همون دختری باشه که پدرش دوست داره. مارمی گفت: یادتونه وقتی بچه بودین نمایش سیر و سلوک زائر رو بازی میکردین؟ همون کتابی که داستان رنج ها و سختی های مرد مسیحی بود تا به بهشت رسید؟ من کوله هاتون رو پشتتون میبستم و شما سفرتون رو از زیر زمین شروع میکردین؟ دخترها با لبخند حرفای مامانشون رو تایید کردن. مامانشون گفت دخترها، ما هر روز همین نمایش رو بازی میکنیم. هر روز بار زندگی رو به دوش میکشیم و ناامید نمیشیم. خوبی و سعادت به ما آرامش میده و راه و برامون روشن میکنه. زائرای کوچولوی من، فکر کنین نمایشی که بازی کردید زندگیتونه. تا وقتی هم پدرتون برگرده بارتون رو به دوش بکشین و ناامید نشین. ایمی که خیلی قوه تخیل نداشت گفت راست میگی مامان، پس بارای ما کجا؟ شما همین الان بارایی که باید به دوش بکشید و گفتین. وظایفتون رو برای اینکه بچه های بهتری باشین. البته همه به جز بت، فکر کنم بت باری نداره. بت فوری مارمی رو نگاه کرد. منم دارم. بار من شستن ظرفا و گردگیریه. بعضی وقتا هم به دخترایی که پیانوی درست و حسابی دارن حسودی میکنم. همه تو دلشون به بار بت خندیدن، اما بلند نخندیدن، چون بت خجالتیه، حتما ناراحت میشه. مارمی بت رو نوازش کرد و گفت کتاب راهنما فردا زیر بالشتونه. هدیه کریسمس شما کتاب سیر و سلوک زائره. بعد از خوندن نامه دختر و ملافه های پتوی عمه مارچ رو برداشتن تا به هم بدوزن. برای اینکه زود خسته نشن اسم قاره ها و کشورها رو رو تکه های ملافه میذاشتن. دخترها کشور به کشور پیش میرفتن و میدوختن. ساعت 9 شب کار دخترها تمام شد و دخترها همراه مارمی آواز قبل خواب رو خوندن. بت کوچولو هم با انگشتای ظریفش دکمه های پیانو رو فشار میداد. مارمی و مک با صدای زیباشون گروه رو رهبری میکردن. صدای بلند و خشن جو هم همخونی رو خراب میکرد. ایمی هم مثل جیرجیرک جیرجیر میکرد. صدای مارمی خیلی قشنگ بود. دخترها هر روز با صدای مادرشون از خواب بیدار میشدن. هر شبم با لالایی مادرشون میخوابیدن. انگار قرار نبود یه روز انقدر بزرگ بشن که به لالایی مارمی احتیاج نداشته باشن. صبح کریسمس جو زودتر از همه از خواب بیدار شد. وقتی یادش اومد خبری از هدیه کریسمس نیست پکر شد. ولی بعد یاد حرفای دیشبشون با مارمی افتاد. باید دختر قوی باشه. بالششو برداشت. کتابی با جلد قرمز زیر بالشش بود. لبخند بزرگی روی صورت جو نشست. فوری مگ رو بیدار کرد و کریسمس رو بهش تبریک گفت. زیر بالش مگم کتابی با جلد سبز بود. مارمی با خط قشنگی رو جلد کتاب دخترها یادداشت نوشته بود. ایمی و بت هم از خواب بیدار شدن و کتاباشون رو پیدا کردن. جلد کتاب بت سفید بود و کتاب ایمی آبی. مادر کتاب سیر و سلوک زائر رو به همه دختراش هدیه داده بود. مک به کتاب خودش زل زد و گفت مارمی دلش میخواد ما حتما کتابو بخونیم، پس باید زودتر شروع کنیم. ما قبلنم به توصیه های کتاب عمل کردیم، ولی از وقتی پدر رفته جنگ آرامش زندگیمون به هم خورده. برای همین خیلی از کارا رو فراموش کردیم. مطمئنم کتاب راهنمای خوبیه. میخوام کتابمو بذارم بالای تختمو هر روز چند صفحشو بخونم. مک کتابشو باز کرد و شروع کرد بخوندن. مک همیشه الگوی جو بود. برای همین جو هم مثل مک کتابشو باز کرد و فوری چند خط از کتابو خوند. بت به ایمی نگاه کرد و گفت بیا ما مثل جو و مک کتابمونو بخونیم. هر جوش هم بلد نبودیم از جو و مک میپرسیم. دوتا خواهر دیگه هم کتاباشونو باز کردن و مشغول شدن. وقتی دخترها رفتن از مارمی تشکر کنن، مارمی خونه نبود. مستخدمشون هانا گفت مادرتون گفت قبل از اینکه بیدار بشیم میره به چند تا گداخونه کمک کنه. مک گفت خدا کنه مارمی زود برگرده. ما باید کیک بپزیم و همه چی رو آماده کنیم. دخترها زود باشین هدیه هاتون رو بیارین. ایمی کجاست؟ جو جواب داد رفته به هدیهش روبان بزنه. بت به دستمالایی که کلمه مادر و کج کوله روشون دوخته بود نگاه کرد و لبخند زد. جو زیر چشمی به دستمالا نگاه کرد و گفت بت به جای مارمی نوشته مادر، خنده داره. بت با چشمای نگران گفت یعنی اشتباه کردم؟ میخواستم دستمالای مارمی خیلی خاص باشه. مک لبخند زد. نه عزیزم، خیلی هم کاری درستی کردی. همون موقع صدایی در اومد. دخترها سبد و زیر صندلی قایم کردن. اما به جای مارمی ایمی برگشته بود. ایمی گفت رفتم هدیه مارمی رو عوض کنم. سو وقتی کتاب سیر و سلوک رو خوندم فهمیدم خیلی خودخواهم. برای همین عطر کوچیکی که براش خریده بودم و با یه شیشه عطر گرونتر و بزرگتر عوض کردم. چند دقیقه بعد دوباره صدایی در اومد. این بار مارمی بود. کریسمس مبارک دخترای کوچولوی من. قبل از اینکه دور میز صبحونه بشینین میخوام چیزی بگم. دخترها همین نزدیکا یه خانواده خیلی فقیر زندگی میکنن. مادر خانواده تازه بچه دار شده. 6 تا بچه دیگه هم داره. تو خونشون هیزم ندارن. برای اینکه گرم بشن تو رخت خواب به هم چسبیدن و از جاشون تکون نمیخورن. چیزی هم ندارن بخورن. حاضر این سکونتون رو به عنوان هدیه کریسمس بهشون ببخشین؟ دخترها ساکت شدن. بعدم به هم نگاه کردن. جو گفت خوب شد قبل از اینکه صبونه رو بخوریم رسیدیم. دخترها به هم لبخند زدن. صبونه رو جمع کردن و راه افتادن. مارمی به داشتن همچین دخترهای افتخار میکرد. خانواده هومل تو اتاق درب و داغونی زندگی میکردن. شیشه ی اتاق شکسته بود. اساسای خونم کهنه و رنگ رو رفته بود. همین که بچه های هومل خانواده مارچو با صبحانه و هیزم دیدن لبشون به خنده باز شد. داد زدن فرشته ها اومدن. تا حالا کسی به جو نگفته بود فرشته. برای همین خندهش گرفت. حالا شومینه رو روشن کرد. مارمی لباسای نوتن نوزاد کرد و دخترها میز صبحونه رو چیدن. چشم بچه های بیچاره از شادی برق می زد. موقع صبحونه دستای سردشون رو طرف شومینه گرفتن تا گرم بشن. دخترها با اینکه چیزی نخورده بودن خوشحال و سرحال بودن. وقتی برگشتن خونه صبحانه مختصری خوردن. مارمی هم لباسایی که نمی خواستن و برای خانواده هومل جمع کرد. بعد هدیه هاشون رو چیدن رو میز. موقعی که مارمی از پله ها می اومد پایین جو به بت اشاره کرد تا با پیانو قطعه مخصوصشو بزنه. وقتی مارمی قیافه خندان دخترها و سبد هدیه رو دید غافلگیر شد. مک مارمی رو رو صندلی نشوند. مارمی با چشمای اشکی کادوهاشو دونه دونه باز کرد. کریسمس کوچیک خانواده مارچ شاد و دوست داشتنی بود. بعد از جشن همه خانواده مشغول کار شدن. دخترها قصد داشتن شب برای دخترهای دیگه شهرشون نمایش اجرا کنن. اما پولی برای خرید وسایل نمایش نداشتن. برای همین خودشون دست به کار شدن و با هر چیزی که به دردشون میخورد صحنه‌شون رو درست کردن. شب تماشاگرها رو تختای تاشون نشستن و منتظر شدن. از پشت صحنه صدای پچ‌پچ و گاهی خنده های نخودی ایمی میومد. نقش مردونه نمایششون هم داده بودن به جو. نمایش بامزه‌ای شده بود. تماشاچی ها حسابی خندیدن. نمایشی تاریخی با شخصیت های پادشاه و جادوگر و جنگجو و موضوع عشق و صداقت و آزادی. بعد از اینکه اجرا تموم شد دخترها تعظیم کردند. تماشاگرها از دیدن نمایش به وجد اومده بودن و محکم دست می زدن. حتی گیر کردن لباس ایمی به ماکت برج و سقوطش تأثیری رو نمایش نذاشته بود. بعد از تموم شدن نمایش مارمی همه رو برای شام صدا کرد. مهمونا و دخترها غافلگیر شده بودن. از وقتی فقیر شده بودن میزی اینقدر مجلل با یه عالم خوراکی جور و جور ندیده بودن. میز پر از دسر و غذا بود. دور تا دور میزم دستگل گذاشته بودن. هر کدوم از دستگلا برای یکی از دخترها بود. ایمی گفت مارمی پریا خوراکی ها رو برامون آوردن؟ مک گفت حتما کار بابا نوئله. بت بستنیای چند رنگ رو نگاه کرد و گفت کار مارمیه. جو به بستنی ناخنک زد و گفت من فکر میکنم عمه مارچ شما فرستاده. مارمی با لبخند به دختراش نگاه کرد و گفت اشتباه حد زدین. آقای لارنس شامو فرستاده. هانا ماجرای صبحونه امروز رو برای یکی از خدمتکارای آقای لارنس تعریف کرده. آقای لارنس هم از کارمون خوشش اومده. برای همین به عنوان تشکر غذاها رو برامون فرستادن. آقای لارنس واقعا پیرمرد خوشقلبیه. دخترها دور میز میچرخیدن و بشقاباشون رو پر میکردن. جو گفت من نوشو میشناسم. پسر خجالتیه. چند بار منو مک دیدیمش، من تا مک نذاشته باش حرف بزنم. یکی از مهمونا گفت پسر همسایتونو میگین؟ بابا بزرگش غیر درس خوندن اجازه کار دیگه بهش نمیده، حتی وقتی سواری میکنه معلمش هم کنارشه. ما برای جشنمون دعوتش کردیم ولی نیومد. مامانم میگه پسر خیلی حرف نمیزنه. جو گفت ولی یه بار که گربمون رفته بود خونشون آورد پسش داد. من چند بار از پنجره اتاقم باهاش حرف زدم. مارمی گفت به نظرم پسر خوبیه، بدم نمیاد دعوتش کنم، خودش دست گلا رو آورد، ای کاش دعوتش میکردم بیاد نمایشتون رو ببینه. جو گفت نمایش بعدی حتما میگیم بیاد، شایدم بهش نقش دادیم. مارمی دست گل کوچیک و قشنگ رو نگاه کرد. دست گل های قشنگی هن، اما به نظرم روزای سفید بت از همه قشنگ تره. بت به مارمی تکیه داد و گفت کاش میشد دست گلم رو برای بابام بفرستم، دلم خیلی براش تنگ شده. همه ی خواهرها دلشون برای پدرشون تنگ شده. شب سال نو مگ و جو به مهمونی بزرگی دعوت شدن. مهمونی یکی از دوستاشون بود. مگ دلش میخواست برای مهمونی لباس ابریشمی بپوشه، اما خبری از لباس ابریشمی نبود. دوتا خواهر مجبور بودن لباس ساده بپوشن. تازه پشت لباس جو وقتی جلوی شومینه خشکش میکرد سوخته بود، برای همین قرار شد تو مهمونی از جاش جم نخوره. قرار شد از کلمه های عامیانه و کوچه بازاری هم استفاده نکنه. شب مهمونی همه مشغول آماده کردن جو و مگ بودن. جو با انبر و کاغذ موپیچی موهای مگ رو فر می کرد. بت لباس مگ رو مرتب می کرد. بت گفت از موهای مگ یه بویی میاد. جو گفت چیز مهمی نیست، خیسی موهاش خشک میشه. ایمی بو کشید و گفت ولی بوش عجیبه، انگار چند تا پر آتیش گرفته باشه. جو که از کارش مطمئن بود گفت الان کاغذ موپیچی رو باز میکنم، ما یه قهوه‌ای و فردار قشنگش رو میبینیم. همین که جو کاغذ موپیچی رو باز کرد، یه دسته از موهای مگم با کاغذ موپیچی کنده شد و افتاد رو زمین. مگ به دست مویی که دود ازش بلند میشد زل زد. موهام خراب شد، موهای قشنگم، دیگه نمیتونم برم مهمونی. اشک تو چشمای مگ حلقه زده بود. قیافه جو غمگین و پشیمون بود. جو که همیشه به خودش گفته بود دست و پاچو لفتی، خیلی غمگین گفت مگ ببخشید، نباید موهاتو میدادی دست من، من همیشه خرابکاری میکنم، از پس کوچیکترین کاری هم بر نمیام. ایمی به موهای مگ نگاه کرد و گفت خیلی هم خراب نشده، با روبان جمعشون کن و یه گره قشنگ بزن، جوری که دنباله های روبان تو صورتت باشه، تازه مودم هست، نگران نباش. مگ موهای کنده شدهشو برداشت و با ناله گفت کاش که به موام دست نمی زدم، اینم عاقبت کسیه که میخواد خوشگلتر بشه. مگ و جو بالاخره حاضر شدن. مگ تو لباس خاکستری نقره‌ایش خیلی خوشگل شده بود، مدل موهاش هم بهش می آمد. جو هم با لباس آلبالویش قشنگ شده بود، اما سنجاقای موش اذیتش می کردن. تازه باید حواسش رو جمع می کرد کسی پشت لباسش رو نبینه، اما به نظر خواهرها مهمونی ارزش سختی‌هاش رو داشت. همین که جو و مگ از در بیرون رفتن، جو متوجه شد دستکشاش خیلی کثیفه. مگ که زیادی مبادی آداب بود، حاضر نبود جو رو بدون دستکش همراهی کنه. بالاخره تصمیم گرفتن هر کدوم یه لنگه از دستکش تمیز مگ و دستشون کنن، یه لنگه از دستکشای کثیف جو هم تو دستشون بگیرن. خانم مارش گفت خوش بگذره، یادتون باشه خیلی غذا نخورین، ساعت 11 هانا رو میفرستم دنبالتون. دستمال جیبی قشنگم برداشتین؟ دخترها بله گفتن و راهی شدن. وقتی به مهمونی رسیدن، مگ جلوی آینه موهاشو مرتب کرد و سر تا پاشو برانداز کرد. مگه 16 ساله واقعا زیبا شده بود. موهاش پرپشت و قهوه‌ای بود. پوستش مثل برف سفید بود و دستای ظریف و قشنگی داشت. مگ عاشق دستاش بود. جو دقیقاً عکس مگ بود. لاغر و سبزه با دست و پای بلند. همیشه شلخته لباس می پوشید. جو موهای خوشحالتش رو مرتب کرد و گفت: مگ، هر وقت اشتباهی کردم به این چشمک بزن. چشمک زدن در شأن خانمای جوان نیست. هر وقت کار اشتباهی کردی ابرامو میندازم بالا. هر وقتم خواستم کارتو تایید کنم سرمو تکون میدم. اگه به کسی معرفیت کردن دست نده، خوب نیست. جو گفت: تو چه جوری این کارا رو یاد گرفتی؟ من اگه 100 سالم هم بشه بازم یاد نمیگیرم. دو تا خواهر با هم رفتن تو سالن. جو و مگ خیلی به مهمونی رفتن عادت نداشتن. برای همینم یکم خجالت میکشیدن. خوشبختانه میزبان تا مگ و جو رو دید به استقبالشون اومد. میزبان مگ و جو رو به دختر بزرگش که هم سن و سال مگ بود معرفی کرد. دخترها با هم گرم گرفتن. اما جوی بیچاره علاقه به حرفای دخترونه نداشت. بیشتر دلش میخواست حرفای پسرونه بزنه. پسرها در مورد اسکیت حرف میزدن و جو عاشق اسکیت بازی بود. جو تو جمع دخترونه ایستاده بود. اما حرفی برای گفتن نداشت. به خاطر سوختگی لباسش هم نمیتونست تو سالن بچرخه. مجبور بود جوری بیسته که کسی پشت لباسش رو نبینه. چاره ای نداشت. یه گوشه ایستاده بود و تو غم لباسش غرق شده بود. یه پسری با موهای بور بهش نزدیک شد. جو دست پاچه شد. جوری که کسی لباسش رو نبینه و گیرش نندازه پشت پرده قایم شد. از پشت پرده همه رو میدید. کسی هم پشت لباسش رو نمیدید. اما جو خبر نداشت یه آدم کم روی دیگه هم پشت پرده پناه گرفته. همین که جو پرده رو کشید نوه آقای لارنس رو دید. نوه آقای لارنس آروم و ساکت پشت پرده نشسته بود. جو هول شد. ببخشید نمیدونستم یه نفر دیگه هم اینجاست. جو خواست بره که نوه آقای لارنس با لبخند گفت:
اگه دلتون میخواد بمونید، فکر کنید کسی اینجا نیست.
مزاحمتون نیستم؟
نه اصلا، چون بقیه رو نمیشناختم احساس غریبی میکردم، برای همین اینجا قایم شدم.
هر دوشون ساکت نشستن. نوه آقای لارنس خیره شده بود به کفشاش. جو با لحنی که تلاش میکرد مؤدبانه باشه گفت: فکر کنم قبلا افتخار آشنایی با هاتون رو داشتم. شما همسایه ما هستین؟ نوه آقای لارنس از لحن رسمی جو خندش گرفت. میدونست دختره عادت نداره رسمی حرف بزنه. جو که متوجه لحن خنده‌دار شده بود خودش هم خندید. با لحن صمیمانه گفت: به خاطر هدیه کریسمس ممنون. با هدیه‌تون خیلی بهمون خوش گذشت. نوه آقای لارنس لبخند زد.
خانم مارچ، حالا گربتون چطوره؟
خیلی خوبه آقای لارنس، اما اسم من مارچ نیست، جوه.
اسم منم لارنس نیست، اسمم تئودوره، اما همه رو مجبور کردم لاری صدام کنن.
کاش میشد منم عمه مارچمو مجبور کنم به ام بگه جو. آخه عمه جوزفین صدام میکنه. جو از لابلای حرفای لاری متوجه شد تو سوئیس درس خونده و فرانسوی رو خوب بلده. جو عاشق شنیدن ماجراهای سفر بود. برای همین بیشتر در مورد سفرهای لاری پرسید. لاری هم سر صبر به همه سوالاش جواب داد. لاری خجالتی خیلی زود با جو صمیمی شد. هر دوشون از پشت پرده مهمونای دیگر رو نگاه می کردن و بهشون می خندیدن. جو با خودش فکر کرد حالا کلی ماجرا داره برای خواهرش تعریف کنه. دخترها برادری نداشتن. پسرها براشون موجودات ناشناخته ای بودن. جو به موهای وزوزی مشکی و پوست سبزه لاری نگاه کرد. لاری چشمای مشکی داشت. قدش هم بلند بود. اما نمیدونست چند سالشه. برای همین پرسید: انگار میخواییم برین دانشگاه. میدونم که خیلی خرخونی. ببخشید خیلی درس میخونی. جو از حرفی که زده بود سرخ شد. اما برای لاری مهم نبود.
نه، تا یکی دو سال دیگه نمیرم. حداقل تا وقتی 17 سالم بشه.
جو با حساب سرانگشتی فهمید لاری مثل خودش 15 سالشه. لاری دوباره گفت:
من از دانشگاه رفتن خوشم نمیاد. دلم میخواد برگردم ایتالیا.
جو به قیافه غمگین لاری نگاه کرد و حرفشو عوض کرد. از سالن صدای موسیقی میومد. جو گفت: چه موسیقی قشنگی. کاش بریم تو سالن. شما دلتون نمیخواد؟
خب اگه شما میایین بریم.
من نمیتونم. راستش میتونم رازی رو بهتون بگم؟
معلومه.
پشت لباسم سوخته. مگ گفت از جام جام نخورم تا کسی لباسمو نبینه. لاری به جو گفت حواسش هست که کسی لباسشو نبینه. دوتایی از پشت پرده در اومدن و رفتن تو سالن. لاری و جو با هم میخندیدن و حرف میزدن که سر و کله مگ پیدا شد. رنگ مگ پریده بود. کفش تنگ پاشنه بلندش کار دستش داده بود. پاش پیچ خورده بود. جو گفت مگ، میدونستم کفشای مزخرف پاشنه بلند کار دستت میده. بیا زودتر کالسکه بگیریم برگردیم خونه. نه حالا زوده برگردیم. بیا بریم یه چیزی بخوریم و منتظر بشیم هانا بیاد دنبالمون. وقتی هانا اومد اوضاع بدتر شد. بارون شدیدی می اومد. کالسکه تو خیابون نبود. مگ از درد پا گریه می کرد. لاری که تو همین مدت کم دوست خوبی برای دخترها شده بود، پیشنهاد داد با کالسکه لاری برگردن. دخترها و هانام که چاره دیگه ای نداشتن، قبول کردن. لاری کنار کالسکه چی نشسته بود تا دخترها راحت باشن. دخترها در مورد جشن حرف می زدن. خیلی وقت بود اینقدر بهشون خوش نگذشته بود. جو برای خواهرای کوچیکش خوراکی برداشته بود. ولی مک اصلا از کارش راضی نبود. وقتی رسیدن خونه، بت و ایمی بیدار بودن. جو شیرینیاشونو بهشون داد. بچه ها خیلی خوشحال شدن. جو و مک تمام ماجرای مهمونی رو برای خواهراشون تعریف کردن. بعدم پای مک رو بستن تا بهتر بشه. مک احساس میکرد بانوی جوان و متشخصیه. بانویی که با کالسکه از مهمونی برگشته و خدمتکاراش کاراشو انجام میدن. جو به مک نگاه کرد و گفت با اینکه با مو لباس سوخته کفش تنگ و دستکشای کثیف رفتی مهمونی، اما از همه بیشتر بهمون خوش گذشت. حق با جو بود. به هیچ کس اندازه جو و مک خوش نگذشت.
دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه آسمون ایران از شهلا سرشار.
میگن دنیا قشنگه، به هر جا که بری آسمون یه رنگه، اما آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون ایران یه خانه دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، به هر گوشه اون یادگاری داری، به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش بهاته، دعای خیر مردمش بهاته. زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری، هوای دیگه داری، هوای دیگه داری. بهارش همه جا برق شکوف است، تو هر خونه ای بوی اتخون است. تابستونش برو کنار دریا، ببین مردم توی شادی سارا. تابستون که میره از خونه بیرون، پاییزش میاد و نم نم بارون. میشه قرمز و زرد برگ درخت ها، زمستونش میاد با شب یلتا. آخه آسمون ایران یه رنگ دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره. زیر آسمون هوای دیگه داری. نگاه کن خونه هاشو، گلای باغچه هاشو، صفای مردم عاشق دلاشو، صفای مردم عاشق دلاشو. به هر جا که بری خاطره داری، زهر گوشه اون یادگاری داری، به هر جا که بری همون جا جاته، دعای خیر مردمش باهاته، دعای خیر مردمش باهاته. آخه آسمون ایران یه رنگی دیگه داره، هوای دیگه داره، هوای دیگه داره، زیر آسمون